خیلی خوشبختیم از اینکه خدمت سروران عزیز، اساتید محترم، مسئولان این دو مرکز علمی و آموزشی و طلاب عزیز، دانشجویان فقه و حقوق و قضا رسیدیم. من قبلا توفیق نداشتم، البته بعضی از دوستان جلساتی داشتیم، ولی در اینجا اولین باری است که توفیق پیدا کردیم و خدا را شاکریم به خاطر این توفیقی که دست داد. امیدواریم که این دقایقی که خدمت شما هستیم وقت شما رو تلف نکنیم و انشاءالله برای خودمون و شما فایده‌ای و ذخیره‌ای باشه. بنده اعلام کردم درس اخلاق، خب بنده خیلی برای اخلاق گفتن تناسبی ندارم، کارم شاید برای اینجور جلسات خیلی مناسب نباشم، و اما یه بحثی رو با عنوان مدخلی برای این گونه مباحثات در این مجتمع و این مدرسه عرض میکنم، امیدوارم که مفید باشه، چون بیشتر دوستان هم علل قاعده تمایلشون این است که بعد از تحصیل بروند در منصب قضا اگر پیش آمد و توفیق پیدا کردند. شاید کمی جهت بحث بیشتر متمایل به این مسئله باشه، ولی که نه، بحث ها صورت کلی داره و سعی میکنم در زمان کم که دوستان به مباحثاتشون هم برسن مباحثم رو جمع جور بکنم. یک مقدمه ای عرض میکنم به چند تا ملاحظه برای دوستان. مقدمه ای که عرض میکنم این است که هر شخصی برای هر موقعیتی که در نظر گرفته میشه باید بین اون شخص و اون موقعیت یک تناسبی وجود داشته باشه، اولا، و ثانیا برای کار در اون موقعیت بایستی دانش و مهارت کافی داشته باشه. هر فردی در هر جا، چه رشته های دینی، غیر دینی، امور مادی، تجارت، تدریس، مثلا فرض بفرمایید کسی پزشک میشه، شما بگید این باید هم دانش کافی داشته باشه، هم مهارت لازم رو داشته باشه و هم شخصیتش تناسب داشته باشه با این کار. حالا توضیح میدیم در این زمین. خواهد کسی معلم بشه، حالا صرف این که مهارت تعلیم رو بد داشته باشه و اون درس رو خودش بلد باشه، دانشش رو داشته باشه، علاوه بر اون میگن که باید شخصیتش هم با این کار یک تناسبی داشته باشه. به عبارتی باید این قاعده تناسب شغل و شاغل رعایت بشه، و الا وضع و شیفی محله نمیشه. وضع و شیفی محله یعنی این شخص در این موقعیت باید بتواند در این موقعیت ایفای نقش کنه. تمام نقش‌های اجتماعی همینطوره، هر نقشی که در نظر بگیرید همین باید رعایت شده باشه. لذا مسئولیتی کسانی که افرادی رو در یک موقعیت های میگمارن از این جهت مهمه که آیا این تناسب ها رو کسی دم در اگر هست یک کمی جا بدن دوستان تشریف برن. این امانت باید رعایت بشه که افراد بتوانند در این موقعیت ها ایفای نقش بکنن، و الا وضع شی در موقعیتش نشد و اساسا عدالت در اون سازمان هم اتفاق نیفتاد. زمانی میگن یک سازمانی پستاش عادلانه قرار گرفته که افراد در اون موقعیت تناسبی با اون کارشون داشته باشه. خب پس این تناسب هم به لحاظ دانشی و مهارتی است، دانش این کار داشته باشه، کار بلد باشه، و هم شخصیتش برای اون کار تعریف شده باشه. به طور معمول به هر کسی بگید نکته اول همه قبول دارن، میگن خب معلومه دیگه، شما هر کاری میرید باید بلد باشید اون کار، پزشک باید پزشکی بلد باشه، مکانیک باید مکانیکی بلد باشه، در یه وزارتی میره که کارش فنیه باید اون کار رو بلد باشه، تواناییشو داشته باشه، خود مدیریت کردن یه دانشیه، باید اون دانش داشته باشه. بنابراین به ضرورت بالقیاس هر کسی اینو فهم میکنه که بالقیاس به اون کاری که به عهده گرفته و دانشیشو داشته باشه. مثلا میخواد بره قاضی بشه، خب این باید فقه خوب بلد باشه، قانون رو خوب بلد باشه، یه سری تجربیاتیست، مهارتهاییست، اینا رو باید یاد بگیره. دانش هم اهم از اون دانشیست که در کتاب ها میرن یاد میگیرن و دانشیست که سینه به سینه و از روی تجربه دریافت میکنن، چون همه دانش ها در کتب نیست، در یک بستر عرض کنم که طبیعی این دانش سازمانی شکل میگیره و به افراد داده میشه که آقا این کار شما باید بلد بشید برید انجام. اون دوستانی که میخوان قاضی بشن اون دانش رو باید داشته باشن. حالا از نظر فقهی تعلیم اون دانش واجب هم هست یا واجب نیست؟ میگید واجبه. به وجوب نفسی یا وجوب غیری؟ میگید بالاخره واجبه دیگه. اگر به ضرورت من کاری رو میخوام قبول کنم، از الان باید دانشش رو هم برم کسب کنم، چه بسا بخشش هم مقدمه مفوته میشه. یعنی اگه الان کسب نکنه بعدن دیگه فرصتش رو پیدا نمیکنه. پس یک ضرورت پیدا میشه اینجا از باب مقدمه واجب که این فرد برود و تعلیمات لازم رو کسب کنه، آموزش لازم، این چه فقهش رو، چه مبانی قانونی و حقوقیش رو، و چه چیزهاییست که بایستی برای کار ضرورت داره و اینا توسط آموزش انتقال پیدا کنه. حتما هم دوستان و اساتید که اینجا هستن در هر این سه زمینه به شما هدایت تحصیلی دارن، ولی البته اونچه که در کلاس ها یاد میگیرید کافی نیست، حتما یه زمینه هایی هم هست، ولی به اندازه وسط معمولا در یک سیستم آموزشی اینا رو منتقل میکنه. اما وظایف دستگاهی که اینا رو به شما آموزش بده آیا وظیفه شما رو هم ثابت میکنه؟ نه، افراد هم باید خودشون کار بکنن، زحمت بکشن و این دانش رو فرا بگیرن. مخصوصا اگه دوستان ما طلبه باشند و برون در دستگاه قضا یا هر جای دیگر و دانش اون رو نداشته باشن و مردم گمان کنن که خدای نکرده به استناد همین که اسمشون طلب است یا لباسی به تنشون هست آمدن این پست رو اشغال کردن، یه ضربه دیگری هم میزنن غیر از این که کار ممکنه خراب کنن، که حتما این اتفاقات میفته، یک بارم نیفته یه بار دیگری میفته، این مشکل هست. این توقع زیادی نیست که ما از خودمون داشته باشیم و این واجب شرعی رو برای تعلیم اون کاری که اگر کوتاهی الان بکنیم بعداً موجب اشتباهات میشه و نمیتونه من بگیم مقصر نبودیم. دیگه اگه به شما میگن که چرا یاد نگرفتید، شما عذری ندارید که در اختیارتون بوده. آقا در کلاس ها ما آموزش ندادن، چرا؟ باید خودمون دنبالش میره. پس این ضرورت شرعیه قائمه به خودمون، حتما نیست که بگیم معلم و سیستم و نظام و اینا باید آموزش شدن، نه، خودمون میفهمیم طبق برنامه ریزی باید این کار بکنیم. پس ولع به یادگیری باید در ما باشه، چون که یک تکلیف. فرق ما طلبه ها با دیگرانی که ممکنه این مطالب رو خیلی پیش توجه نکنن در این نکته خیلی جدیه که طلبه مأموریت گراست، اگر یک کاری رو هم قبول کنه به خاطر اینه که حس میکنه یه وظیفه‌ای درش هست، باید اینو به نحو احسن انجام بده. حالا در این زمینه هم گفتگو میکنیم، حالا یا در این جلسه یا در جلسات بعد. پس آموزشمون باید برای خودمون، هدایت تحصیلمون برای خودمون کامل باشه و نسبت به این هیچ کوتاهی نکنیم. و من بخشیشم از سر تجربه میگم، گرچه مسئله اینقدر واضحه که به عبارت قیاسات و معهاز کاری رو میخواید قبول کنید که برای اون کار باید خودتون آماده بکنید. بخشی از آمادگی های دانشی و مهارتی است که انشالله اینجا که زحمت میکشید، کنار این کار هم زحمت میکشید، بعدن هم اگر توفیقی برای هر پستی پیدا کردید و رفتید و مشغول شدید باب دانش در اون رشته نباید بسته بشه و دائم این سرریز بشه و خودتون رو در مستوای لازم حفظ بکنید. علم جو نیست بگید یه حدی داره تمام شد، مسائل نو به نو میشه، شما باید به تناسب خودتون رو مناسب اون رشد بدید. و البته دوستانم توجه کنم، ممکنه به ما القا بشه که آقا اینقدر که الان میخوام بریم سر کار بلدیم، مگه چی کار بگید بقیه چی کار بکنم؟ نه، شما یه امتداد 30 سال خدمت رو لحاظ کن. اینجوری نیست که الان یه چیزایی یاد میگیرید برای روز اول. مایه‌ای که توی اون 30 سال میخواد بجوشه و دائم بهش استناد بشه، مایهش اینجا کسب کنید، ولی بعداً هم باید اینو دنبال بکنید. میان بعضی دوستان میگن حالا ما الان که میریم به فلان موضوعاتی نیاز نداریم، چه لزوم داره مثلا ما مکاسب اونو خوب بخونیم، چه لزوم داره اصول اونو خوب بخونیم، چه ضرورت داره مثلا بعضی درس ها حوزه‌ای که ما که دیگه به اینا مراجعه نمی‌کنیم. 100% کسانی که این مطلب رو فکر میکنن اینجور اشتباه میکنن، چون امری مثل قضاوت یه قوه است، مجموعی از داده ها و اطلاعات نیست که شما فکر کنید 50 تا گزاره یاد میگیریم میریم 50 تا پرونده رو حل میکنیم. اصلا اینطوری نیست. بعد قوه طلبگیتون رو تقویت بکنید. قوه طلبگی با زحمت کشیدن به دست میاد. عجله هم کنیم و حالا سریعا بریم و یه جای مشغول بشیم و اینا، خواهش میکنم که خود سرعت رو خیلی در وجودتون بهش دامن نزنید، حوصله داشته باشید، کار خوب و محکم همه. خب این قسمت یه زمانی راجعش بحث میکنیم بر اساس تجربه، فقه چجور بخونیم، اصول چقدر بخونیم، چجوری بخونیم، نوبت بحثاییه که راجع به روشش بحث بشه. برای اون مورد نکته اخلاقی مورد نیازش فقط اینه که بدانید اگر کوتاهی بکنید فردا نمیتونید جواب خداوند رو بدید، جواب مردم هم نمیتونیم بدیم. توی پرونده اگر اشتباه کردید و ریشه اشتباه کوتاهی در کسب تعلیم، کسب و دانش و تعلم بوده، قطعا مقصریم ما، هممون این رو باید خوب بهش اذعان داشته باشیم. اما دامنه این دانش و ابعادش و مسائلی که باید بدونیم و مهارت‌هایی که باید، اینا رو باید در یک جلسات دیگری بهش پرداخت. این قسمت اول از بحث مقدمه بنده. قسمت دوم اینه که خب حالا دانش کسی تأمین کرد برای خودش، کسب کرد، کافیه. مثلا فرض کنید یک فردی میخواد بره در رشته مثلا قضاوت مشغول بشه، علمش کافی بود. آیا این علم که کاف همه رو چیزایی رو که یاد گرفته الزاماً از این یه قاضی خوب درست میکنه؟ به نظر شما؟ نه. اما دوست دارم یه نفر بگه چرا؟ چه برهانی دارید که دانش برای کار و تصدی یک مسئولیت کفایت نمیکنه؟ به خاطر اینکه شما در اونجا میخواید تصمیم بگیرید، اراده داشته باشید، یه فعلی انجام بدید. دانش تنها مقوم تصمیم گیری نیست. تصمیم گیری فقط اینجور نیستش که آدم یه کاری رو که بدونه حتما همون کارم میکنه. ممکنه بدونه ولی نکنه اون کارو. بله میشه. برای همین عنصر مسئولیت، عنصر شخصیت، اینها میاد کنار کار و نیست. برای همینه که خطا فقط خطای مبتنی بر دانش نیست. ممکنه اون طرف خیلی هم بدانه که این مسئله چیست، ولی چه خلعی وجود داره که ممکنه ما بدانیم ولی نکنیم؟ این چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه دانش قهرن تبدیل به تصمیم و اراده نمیشه، قهری نیست. ما در اراده و تصمیم عناصر دیگری هم در وجود ما دخالت میکنه که مجموعش رو ما الان عنوان مشیر انتخاب میکنیم، میگیم نفس ما و شخصیت ما این تعیین کننده است. شما دو تا آدم با یه دانش در یه پست قرار بدید، ممکنه ببینید تصمیماتشون با هم فرق. چرا؟ چون تصمیمات جلوه ای از شخصیت ماست. مثلا فرض بکنیم یک کسی لجوجه، یک کسی زود باوره، یک کسی بدبینه، یا هر تمایلاتی که شما فکر کنید در انسان باشه، این دانش تبدیل به اراده میشه، ولی به جوری که شخصیتش شکل گرفته. دقت کنید، پس ما شخصیتمون رکن اصلی کاریست و موقعیتیست که در تناسب باید لحاظ کنید. اگر به دانش بود خیلی کار ساده بود، مجموعی از اطلاعات و دانش رو در اختیار یه فرد میذاشتنش اونجا تصمیم میگرد، ولی اینطور نیست. اراده فقط تابعی از علم و دانش نیست. پس فکر نکنید که اگر آمدید اینجا یا اونجا و رفتید و این گزاره رو یاد گرفتید و همه قوانین هم خوندید که تمامش هم واجب شرعیه باید یاد بگیرید. اگه این قانون چیه به ما چه ربطی داره؟ همینقدر افراطی که شما بگید فقه کافیه، همونقدر افراط و تفریطی که بگید قانون کافیه. نخیر، هر دو رو باید زحمتش رو بکشید. قانونی که در جمهوری اسلامی نوشته شده، به امضای رسیده، ولایت فقیه از طریق شورای نگهبان تنفیذش کرده، ابلاغ شده، برای شما حجت، مگر اینکه شما یه رأی اجتهادی خلافش داشته باشید، اونم قانون رأیش رو مشخص کرد. نمی‌تونید بگید من اینا نمی‌رم یاد بگیرم، نه چاله یه چیزای خودم بلدم، نه. ولی برگردیم به بحثمون، تناسب شخص با موقعیت، یکی تناسب دانشی، یکی دوم تناسب شخصیتی. حالا این شخصیت چجوری در اراده ما تأثیر میذاره؟ این مبانی علمیش چجوری؟ اگه بخواییم یک کوتاه بهش بپردازیم، شخصیت ما سه تا بُعد داره که اینا رو هم محاسبه میشه. بُعد اول شخصیت باورامونه. دو تا آدم، یکی الناس و عیال الله رو باور داره، یکی یه عده مزاحم ما، دو جور رفتار میکنه، باور تأثیر داره. باورهای ما، یه کسی که باور داره فردا باید مثقال ذره رو جواب بده، با این کسی که باور نداره مگه رفتارش یکیه؟ حالا هر دوتاشون هم دانش و پزشکیشون یه جوره، ولی نوع رفتارشون با اون بیمار بر اساس این فکرشون تفاوت میکنه. باورها رو باید جدی کنه. اگر گزینش در یه جایی هست درست عمل کنه، باید روی این منطق استوار بشه که شبکه مفاهیم و باورهای یک شخص چه حکمی میکنه. این آدم باید خودش رو در نظر بگیره. حالا یک کسی که مثلا اعتقادی به احکام اسلامی نداره، اون نباید بره واسطه قضاوت بکنه. نمیگم از این مملکت بیرونش کنم، ولی خب اون به درد این کار نمیخوره. کسی که تحمل دیدن رنج دیگران رو نداره، دانش پزشکیش در حد علاش میتونه پزشکی کنه؟ نمیتونه، چون تو تصمیمش این حالش تابع این روحیش. پس یک عنصر اصلی و بُعد اصلی در شخصیت ما نظام باورهای ماست. مواظب باورهامون باش. حالا بعد یه نکاتی هم زیله. دوم، نظام تمایلات و گرایش‌های ماست. افراد مختلف تمایلات و گرایش‌هاشون با هم فرق. هر کسی یک گرایش‌هایی در وجودش هست که در دیگری نیست. مثلا یک کسی گرایشش خیلی زیاد به این کمک به مردم، همدردی با مردم، حس دیگرخواهی، برادر دونستن، هم نوع رو کمک کردن درش خیلی زیاد وجود داره. یکی نه، اینطوری نیست. یک کسی گرایش داره به یک نوع فعالیت های، یک کسی گرایش داره، گرایشی که در وجودش هست اینه که حرف دیگران رو راحت میپذیره، تسلیمه. خب بعد اون شغلی که استقلال توش داره نره بگیره، تناسب نداره این روحیاتش چجوری شکل گرفته، چه روحیاتی داره، چه گرایشاتی درش هست، اینا مسئله کمی نیست برادران، جدی بگیریم این چیزها رو و باورهای خوب، گرایش‌های خوب منتهی به رفتار خوب میشه. اما اگه باورهای غلط و نادرست و غیر مناسب و بد زمینه میشه به یک گرایش‌های بدی، طبیعتاً رفتار و منش و کردار ما رو هم تخریب میکنه دیگه، طبیعتاً انتظار نداره. حالا این دو سه تا آیا رو هم به نظر شما اثر دارن؟ یعنی باورها در گرایشات ما تأثیر دارن قطعا، علم در گرایش ما تأثیر داره. شما اگر معراج السعاده رو دیده باشید، نوعا مرحوم نراقی رحمت الله علیه یکی از راههایی که معمولا توصیه میکنه میگه بشینید فکر کنید در آثار خوب این عمل، بلکه گرایش شما به انجام اون عمل چی میشه؟ زیاد میشه، میل پیدا میکنه. خب چرا؟ برای اینکه یکی از راه هاست. ولی قطعا راه تنها راه نیست و خیلی وقتا هم اینجوری نیست. یه وقتایی ما درمون یک گرایشاتی هست باورش رو نداریم یا بالعکس. پس باور قطعا رو گرایش هست، اما آیا گرایشات ما رو باور ما تأثیر میذاره، رو عقاید ما تأثیر میذاره؟ بله اونم میتونه تأثیر کنه. یک کسی یک گرایشات و یه روحیاتی داره، آرام آرام عقاید و باورهاش هم مناسب خودش قرار میده. مثلا اگر خدای نکرده در ما جاه طلبی باشه، جاه طلبی چیز بسیار خطرناکه، مخصوصا برای این پست ها حواسمون باشه. وقتی در من جاه طلبی باشه آخر چی میشه؟ عقایدمون هم چیزایی رو میریم میپذیریم که ما رو اینجا اقنا میکنه، این حس وجودیمون رو اقنا میکنه، پس میریم به سمت اینکه باورهامون رو با این روحیاتمون هماهنگ کنیم. پس گاهی روحیاتمون تحت تأثیر باورهامونه، گاهی باورهامون تحت تأثیر روحیاتمون، و اینا رو هم تأثیر دارن و ایناست که روی رفتار ما هم میتونه تأثیر بذاره. رفتار هم میتونه در عمل، گاهی وقتا بزرگان به ما میفرمودن که حالا سختتونه، میل ندارید فلان نماز و فلان عبادت رو، آرام آرام یه جوری به این نفستون یه جورایی بقبولونید تأثیر میکنه. همینطور هم هست، یعنی اول انسان برایش سخته ولی که بعدن همون عمل گرایش ایجاد میکنه، اون گرایش باور ایجاد میکنه، عکسش هم هست. ثم کان عاقبت الذین اصحاب السوء ان کذب، یعنی رفتار بدم چه بسا موجب میشه باورامون رو از دست بدیم، یا خبری نیست از بس مال حرام میخوره دیگه یواشاش میاد چی مهم نیست، باورش هم تخریب میشه. اینایی که یه وقت خدا نکرده بد شدن، از اول که بد نبودن که، یواش یواش انسان یه خطا میکنه، به جایی که بیاد سریعا این تمایلش رو اصلاح بکنه به سمت توجیه میره. این تصویر خیلی خطرناک، تا توجیه میکنید یعنی تو شبکه باورهامون دست بردیم، شروع کردیم اونو هماهنگش میکنیم با این کار بعدی که کردیم، که این کار خودمون بر خودمون توجیه کنیم. ولی اگر اونجور که به ما فرمودن توبه کنیم، یعنی نذاریم به این شبکه باورهامون آسیب بخوره. امروز اگر شما یه تابلوی از باوراتون بنویسید، بعد بیایید 10 سال دیگه نگاه کنید، عمیق‌تر شده، محکم‌تر شده، راسخ‌تر شده یا سست شده. اگه دیدیم مسیر رو به سستیه، یعنی داره این تمایلاتمون و این رفتارمون تأثیر بد بذاره. خب اینم بخش دوم مقدمه که نشون میده چگونه میشود اینا تأثیر بذاره. عملم رو ایمان آدم تأثیر بذاره، چون خداوند عالم فرمود که این الکلم الطیب که مثال زد که بالا میره، بعد فرمودن که عمل صالح چی کارش میکنه؟ والعمل الصالح یرفعه، یعنی یه جور هم عملگرایی هم عقیده گرایی، عمل صالح اون بالا میبره، اعتقادات و ادراکات ما بالا میبره، عمق میبخشه. کسی که میره در مجلس روزه میشینه باورش روز به روز تقویت میشه، این فاصله میگیره یواش یواش سوس میشه، تأثیر میذاره، نمیتونیم این تأثیر رو ما انکار بکنیم. این مقدمه. بعد از اینها میخواستم یه نتیجه بگیرم و اون اینه که اگر به ضروره قاعده تناسب بین شخص و دانش شخص و موقعیتی که میخواد در اجتماع پیدا کنه رو پذیرفتیم که ظاهراً درش مناقشه این نیست، حالا ما وظیفه پیدا میکنیم، هم دانشش رو کسب کنیم هم شخصیتمون رو بسازیم، یعنی نفسمون رو مناسب اون کارمون وظیفه اجتماعیمون کنترل بکنیم، هم رو باورامون کار بکنیم، هم روی گرایشاتمون کار بکنیم و هم روی رفتارمون مراقبت داشته باشیم. این یک خودآگاهی میخواد، یک مراقبه میخواد، یک مراقبه میخواد. هر کسی حالا در اندازه خودش کاری رو که اینا رو تخریب میکنه، هر یک از این ستا رو کنترل بکنه و کاری که اینا رو تقویت میکنه اینم بیاد روز به روز زیادش بکنه. حالا دو چیزی که روی اینا خیلی مؤثره، یکیش اخلاق، یکیش اخلاق. بنده آمادگیشو دارم که یه مباحثه بکنیم که چگونه اخلاق میتواند در اعتقادات ما مؤثر باشه، در گرایشات ما مؤثر باشه و در رفتار ما مؤثر باشه و شخصیتمون رو بسازه. هم شخصیت خوب کار اخلاقی میکنه، هم اخلاق شخصیت خوب میکنه، اینا روی هم چیکار دارن؟ تأثیر و تأثیر دارن. چرا ما نباید همونقدی که وقت میذاریم، نه اون اندازه، زمان شاید اجازه نمیده که بریم آموزش ببینیم، یه جورهایی یه پیوستی هم برای خودمون داشته باشیم، مراقبت هایی بکنیم، آموزش ببینیم، کلاس اخلاقی موعظه‌ای باشه و مراقبت کنه که اخلاق میتواند در شخصیت ما مؤثر باشه و ما رو برای اون موقعیت آماده تر کنه. از اخلاق بالاتر که این نگاه دینی معنویت، که روح اخلاق توحیدی و معنویت، یعنی سایه خدا رو تو همه اینا رو دیدن. الان اگر شما از مثلا اخلاق ارسطویی بپرسید که شجاعت چرا خوبه، مثلا میگه خب حد اعتدال، افراطش میشه مثلا بیباکی، تفریطش میشه جبن و ترس، وسطش میشه چی؟ شجاعت. این سیستم اخلاق ارسطویی که خیلی هم خوبه، حالا اینکه اشکالی داشته باشه، یه جور نگاهه به اعتدال شخصیتی رو نگاه میکنه. ولی اونی که میگه اخلاق توحیدی، میگه تمام این کارهای بد ریشش به این برمیگرده که چیه؟ که ما از خدا دور میشیم. اون معنویت کمک به این، حالا شما کارها و دستوراتی که این تقویت میکنه این بعد معنوی رو در ما، ما رو از نفسمون دورتر میکنه، به خدا نزدیکتر میکنه و این آمادگی رو در ما بیشتر میکنه. یعنی بنابراین ظاهرن دوستانم کلاس دارن، من نباید بیشتر از این توضیح بدم، یه مقدمه این بود که ما باید حتما برای خودمون یه برنامه‌ای داشته باشیم و خودمون رو دائم رصد کنیم. اگر در وجودمون باورهای غیر مناسب یا گرایش ها و تمایلات نامناسب داریم یا آلوده به نوعی از رفتارهایی هستیم که از این دوره، برای خودمون باید برنامه داشته باشیم. حالا چه کلاس اخلاقی بود یا نبود، خودمون باید این آماده کنیم این شخصیتمون رو. همه دوستانی که میخوان فردای روزگار برن یک منصب رشقال، یکی ممکنه قاضی بشه، یکی ممکنه مبلغ بشه، یکی بره مدرس بشه، یکی بره امام جماعت یک محل و مربی یک عده بشه، همه باید برای این برنامه داشته باشن و این الان پاشنه آشیلیه که روحانیت رو ممکنه به زمین بزنه. ما طلبه ها رو که مسائلی از قبیل معیشت و غیر و ذالک که هست واقعیه و طوری مدیریت بکنیم که آسیب به اون جنبه زندگی و معنویت ما نزنه. این مقدمه بود که بنده عرض کردم، و انشالله یه زمانی توفیق باشه و ما بتونیم یک مقایسات موردی تری با دوستان داشته باشیم. دوستان هم انشاءالله برن به کلاسشون برسن. اگر هم کسانی هستن مسئله دارن نکته ای، من اینجا هستم و خدمت عزیزان خواهم بود. السلام علیکم و رحمت الله.